ساعت 7 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شامگاه 19 اسفند ماه سال 95 خورشیدی، سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین‌های جهان خبر با همکارم بابک غفوری آذر. بابک
سلام همراهان رادیو فردا، امیدوارم تاکنون روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در دیدار با اعضای مجلس خبرگان از عملی نشدن آنچه وی اقتصاد مقاومتی نامگذاری کرده است انتقاد کرد. آیت الله خامنه ای گفت اگر همه کارهای ضروری در موضوع اقتصاد مقاومتی انجام شده بود، تفاوت محسوسی در اوضاع اقتصادی کشور و زندگی مردم رخ میداد، اما به گفته وی اکنون این گونه نیست. دو روز پیش از سخنان آقای خامنه ای، احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان و دبیر شورای نگهبان از رئیس جمهوری خواسته بود که اگر به اقتصاد مقاومتی عمل نکرده، حتی‌المقدور از مردم عذرخواهی کند. یک روز بعد حسن روحانی در واکنش به این سخنان گفته بود ما قطعاً پیروز اقتصاد مقاومتی هستیم. آیت الله خامنه ای در دیدار با اعضای خبرگان همچنین تاکید کرد که اقتصاد مقاومتی تنها راه علاج مشکلات کشور است و باید اجرا شود. آقای خامنه ای در سال 1392 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را برای مقابله با تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران ابلاغ کرد. فرمانده نیروی هوافضایی سپاه پاسداران گفت آقایان با یک تشر آمریکا موشک ماهواره بر را به انباری بردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضایی سپاه روز پنجشنبه از آزمایش موفقیت آمیز موشکی به نام هرمز 2 در هفته جاری خبر داد. او گفت این موشک با موفقیت توانست هدف را در فاصله 250 کیلومتری منهدم کند. به گزارش تسنیم موشک هرمز 2 یک موشک بالستیک دریایی با بردی حدود 300 کیلومتر است. آقای حاجی‌زاده در جای دیگری از سخنانش با انتقاد از مسئولانی که به گفته او اتکا به آمریکا دارند گفت اکنون ما موشک ماهواره بر برای اهداف غیر نظامی را آماده پرتاب کرده ایم، اما آقایان با یک تشر آمریکا این موشک را به انباری بردند. او همچنین از خرید هواپیماهای بوئینگ از آمریکا انتقاد کرد و گفت از نطفه قرارداد خرید بوئینگ اولاد ناقصی متولد خواهد شد. هم دانشگاهی های آمریکایی رضا یا رابین شاهینی با انتشار ویدیوی کوتاهی در شبکه فیسبوک خواستار آزادی او شدند. رضا شاهینی شهروند ایرانی آمریکایی در خرداد ماه 1395 هنگامی که برای دیدار با مادر بیمارش به ایران رفته بود بازداشت و زندانی شد. او به اتهام همکاری با دول متخاصم، اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با عناصر و رسانه‌های ضد انقلاب به 18 سال زندان محکوم شده است. آقای شاهینی متولد 1348 در ایران است. وی از سال 1988 برای ادامه تحصیل به آمریکا رفته و در رشته امنیت بین‌المللی و حل منازعات تحصیل کرده است. گزارش شده که این شهروند ایرانی آمریکایی از چهارشنبه 27 بهمن در اعتراض به وضعیت خود اعتصاب قضا کرده است.
سپاسگزارم بابک. شما میتونید خبرهای بیشتر رو از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اما در این مجله شامگاهی ببینیم همکارانمون چه مطالبی رو برای شما شنوندگان در نظر گرفتند. تجمع معلمان در راستای رسیدگی به مطالبات صنفیشان. آیت الله خامنه ای بار دیگر بر عدم عقب نشینی از روند اجرای احکام اسلامی تاکید کرد. و گفتگویی داریم با محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری درباره صدور احکام غیابی علیه ایرانیان خارج از کشور همچون خانم گوگوش. بیشتر خواهید شنید اگر همراه این مجله 60 دقیقه‌ای بمانید. همزمان با پایان اجلاسیه خبرگان رهبری، آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر بر تحقق احکام اسلامی و عقب نشینی نکردن از روند اجرای احکام اسلامی تأکید کرد. آقای خامنه‌ای روز پنجشنبه همچنین گفت که در زمان اختلاف نظر و سلایق متفاوت در موضوعات اصلی کشور باید به مبانی و اصول و محکمات نظام اسلامی رجوع کرد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، ابتدا از او درباره تفاوت این دوره از اجلاس خبرگان با دوره‌های قبلی پرسیده است. محمد جواد اکبرین:
به نظر میرسه که مجلس خبرگان از این جهت که وظیفه قانونی مندرج در قانون اساسی خودش عمل نکرده، تفاوتی با دوره‌های قبل نداشت، اما زمین بازی رو تعریف کرد که در خلأ انجام وظیفه خودش بتونه دیگران رو در اون زمین شریک بکنه. مثلا اینکه آقای جنتی به عنوان رئیس مجلس خبرگان در سخنرانی آغازینش به رئیس جمهور میگه که شما باید اگر به اقتصاد مقاومتی عمل نکردید بیاید عذرخواهی بکنید، طبیعتاً رئیس جمهور این توان رو نداره که به او بگه که گیرم که من عمل نکرده باشم، به شما چه ربطی داره و این چه ربطی به حیطه وظائف شما داره. بنابراین آقای رئیس جمهورم میاد به ایشون پاسخ میده و وارد همون زمینی میشه و در همون زمینی بازی میکنه که مجلس خبرگان تعریفش میکنه تا دیگران رو شریک بکنه در این زمین، به جای اینکه به وظیفه قانونی خودش که نظارت بر عمل کرده رهبری عمل بکنه.
اما آقای اکبرین، در کنار بیانیه نهایی مجلس خبرگان رهبری، امروز آیت الله هاشمی شاهرودی هم گزارشی رو در دیدار با رهبر جمهوری اسلامی ارائه دادن. این گزارش چه تفاوت ماهویی با بیانیه منتشر شده داره؟
ببینید، این گزارش به طور مشخص 13 عنوان رو مطرح میکنه و به رهبری میگه که ما در این اجلاس درباره این 13 عنوان بحث کردیم و گفتگو کردیم. دامنه این 13 عنوان هم بسیار گسترده و متفاوت و متنوع هست، یعنی از ریزگردهای خوزستان گرفته تا برخورد با فضای مجازی و نحوه مواجهه با فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی گرفته تا اقتصاد مقاومتی و بیکاری جوانان. در اون 13 تا شما اگر نگاه بکنید، این گزارش میخواد بگه که در این دو روز راجع به این 13 عنوان ما صحبت کردیم، که البته هیچ کدوم ربطی به اون وظیفه قانونیشون نداره. به نظر من صراحت بیشتری که در شفاف کردن تقابل خبرگان با دولت، مثل همین مسئله اقتصاد مقاومتی، مثل تأکید بر مسئله فتنه در صحبت‌های آقای شاهرودی، محسوس نبودن عملکرد دولت برای مردم، این تأکید بر اینها به نظرم در دوره‌های قبل دست کم به این پررنگی نبوده و اصرار نداشته اجلاس خبرگان که این مقدار مرزبندیش رو با دولت پررنگ کنه.
اما آقای اکبرین، آیت الله خامنه‌ای در سخنان امروزشون در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری به نکات بسیار متنوع و متعددی اشاره کردن، ولی به نظر میرسه یکی از مهمترین مسائلی که بر اون تاکید کردن تحقق احکام اسلامی و پایبندیشون و تلاش نظام اسلامی برای تحقق اسلام ناب محمدی بوده. سالها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، چرا هنوز به زعم آیت الله خامنه ای احکام اسلامی محقق نمیشه و فاصله وجود داره برای تحقق اسلام ناب محمدی؟
صحبت های آیت خامنه ای مشخصا امروز نشون میده که حتی اگر جایی در حکومت ما به برخی از احکام اسلام عمل نشده، که حتی برخی از فقیهان سنتی هم میگن تاریخش گذشته، مثلا فرض کنید سنگسار و امثال اینها که منسوب هست به فقه سنتی ولی عملا گفته میشه که داره کنار گذاشته میشه یا بحثهایی شده برای کنار گذاشتن احکامی از این دست که با عقلانیت ناسازگاره، آقای خامنه ای امروز جمله ای داشت که خیلی عجیبه. ایشون میگه که حتی باید به تحقق تدریجی احکام اسلامی هم فکر کنید. یعنی اگه یه جایی هم میبینید الان نمیشه، خیلی خوب، میتونید دست نگه دارید، ولی تدریجا باید متحققش بکنید. این یک نوع بنیادگرایی و فاندامنتالیسم اسلامی است که هر چی میگذره ایشون شفافتر داره ازش دفاع میکنه و در نهایت همون شکلگرایی غریبی که سالها بخشی از رهبران جمهوری اسلامی مثل آقای هاشمی رفسنجانی، مثل آقای خاتمی، مثل این دولتی که الان سر کاره و حتی روشنفکران دینی تلاش کردن برای اینکه تفکیک بکنن بین احکام عقلانی اسلام و برخی از احکام سنتی که تاریخش گذشته، و حتی بگن که این مقدار نباید ما شکل گرایی بکنیم و ظاهر مذهب تبدیل به مذهب ظاهر بشه. اما ظاهرا آقای خامنه ای مجلس خبرگان رو با این ترکیب کنونی که داره مقتنم شمرده و فرصت خوبی دونسته برای تاکید بیشتر بر بنیادگرایی اسلام.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنیدید با محمد جواد اکبر، این تحلیلگر سیاسی، درباره اجلاس اخیر خبرگان رهبری. اما اگر درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
آقای خامنه‌ای، خواستم بگم به جای دادن سبد کالا و کار کردن رو مخ ملت برای پای صندوق‌های رأی، بروید جلوی اختلاس‌ها و دزدی‌هایتان رو بگیرید که اقتصاد مملکت رو فلج کردید. ما ملت به اندازه کافی با تمام افکار شیطانیتان آشنا هستیم. سرنوشت کشور دست ما ملت است و اجازه نخواهیم داد که بار دیگر کشور را به غارت ببرید.
رادیو فردا، من از ایران تماس میگیرم. شب عید 400,000 به من حقوق دادن، حقوق بیمه مستعمله. 300 تومنش میگن کرخونه، 100 تومنش میمونه. طوله به خدا به این مسئلین بگیم یه تکی به حال ما بکنه. با 70 سالمه، کارم میزنم بکنم دیگه.
بعضی خیال میکنن حالا که مردم ایران به دو گروه اصلاح طلب و اصولگرا تقسیم شدن، بینشون تفرقه افتیده. اصلا اینطور نیست. مردم ایران مثل یک درخت مستحکم متحد هستن. هیچ وقت اشتباه نکنین. مردم ایران دو تا چیز خیلی دوست دارن. یکی کشور عزیزشون هست، یکی هم رهبرشون. پس اشتباه نکنید. ایران افغانستان یا عراق یا سوریه نیست. درسته یه مشت دزدی رخنه کردن داخل مملکت و تو بعضی از شغلا.
آیه روحانی کلاه سر مردم نذار. آیه روحانی 20 میلیون مردم به رأی دادن، براشون کار کنی، شغل ایجاد کنی، هیچ کاری نکردی برای مردم.
آقای خامنه‌ای، شما که پولتو از این ور از اون ور جمع کردی، پول حالا دیگه پولداری، دلارا اومده، چرا پول این کارگرای بیچاره رو نمیدی؟ بابا اینا زحمت کشیدن، اینا زن و بچه دارن، اینا با این پول زندگی میکنن، اینا که خط فقر که هستن، ولی بابا حقوقشون رو بهشون بدین دیگه. بابا پول دارین که حالا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدها معلم شاغل و بازنشسته روز پنجشنبه در تهران در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات صنفیشان شدند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
تجمع کنندگان در تهران و شهرهای دیگر ایران خواستار ترمیم و اصلاح دستمزدها به صورت هماهنگ با سایر کارکنان دولت، اصلاح ساختار بیمه معلمان، پرداخت به موقع پاداش پایان خدمت فرهنگیان و نقض احکام قضایی فعالان صنفی معلمان شدند. یکی از شرکت کنندگان در تجمع معلمان در مقابل مجلس به رادیو فردا گفت که دست کم 500 تن در این تجمع شرکت کرده بودند و اشاره کرد که از دیگر خواسته های تجمع کنندگان تضمین تحصیل رایگان برای کودکان و نوجوانان و آزادی اسماعیل عبدی دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران از زندان بود. آقای عبدی که به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده، در حال گذراندن دوره حبس خود است. در همین حال در قطعنامه پایانی این تجمع‌ها از سیاست‌های دولت‌های سابق و فعلی و عدم ایفای نقش نظارتی مجلس بر بودجه و قوانین مورد نیاز انتقاد شد. در این قطعنامه گفته شد که خصوصی سازی کامل پیشتابستانی، فروش مدارس با موقعیت تجاری، ایمن نبودن و فرسودگی مدارس، اختصاص نیافتن سرانه مناسب، خشونت در مدارس و عدم توجه به نیازهای دانش آموزان در مناطق محروم از جمله سیاست‌هایی است که تحصیل رایگان را برای همگان دشوار کرده است. در قطعنامه ترک تحصیل شمار زیادی از دانش آموزان نتیجه سیاست‌گذاری نادرستی دانسته شد که مبنایش پولی کردن آموزش و نقض اصل 30 قانون اساسی است. بر اساس این اصل دولت موظف است تا تحصیل رایگان را برای تمام اقشار جامعه فراهم کند. نویسندگان این قطعنامه با اشاره به اینکه زندگی و منزلت اجتماعی معلمان به گفته ی آنان دچار چالش‌های جدی شده است، افزودند وضعیت کنونی موجب شده است که معلمان به شغل‌های دوم و سوم روی آورند و فرهنگیان بازنشسته نیز با مشقت و رنج روزگار خود را سپری کنند. در این قطعنامه از مشارکت داده نشدن معلمان، دانش آموزان و والدین به عنوان صاحبان واقعی آموزش در عرصه تصمیم گیری انتقاد شده است. در بخش دیگری از این قطعنامه از برخورد با تشکل‌ها و فعالان حقوق معلمان انتقاد شده و گفته شده است که تلاش می‌شود از شکل‌گیری نهادهای مدنی جلوگیری شود. نویسندگان قطعنامه همچنین خواستار ترمیم و اصلاح حقوق و دستمزد تمامی معلمان و نیروهای خدماتی و اداری شدند و تأکید کردند که دستمزدها نباید زیر خط فقر باشد. همزمان به گزارش خبرگزاری‌ها، فخرالدین احمدی دانش آشتیانی، وزیر آموزش و پرورش، روز پنجشنبه در پنجمین کنگره انجمن اسلامی معلمان گفت: معیشت و منزلت معلمان باید در کانون سیاست‌گذاری‌های رسمی و اجرایی قرار گیرد. وی بدون اشاره به برخوردهای امنیتی قضایی با فعالان و تشکل‌های صنفی حقوق معلمان گفت: گامی که در جهت تثبیت و ارتقای نهادهای مدنی برداشته می‌شود، قدمی در راه توانمندسازی جامعه و پیشبرد فرایند توسعه ملی و اصلاحات همه‌جانبه است. فخرالدین دانش آشتیانی اضافه کرد: دولت فارغ از ظرفیت‌های گسترده نهادهای مدنی و شبکه‌های اجتماعی و بدون حمایت و هدایت علما، اندیشمندان و اصحاب رسانه و بدور از مشارکت فعال معلمان و دانش آموزان نمی‌تواند قدم‌های مؤثر در بهسازی اساسی نظام آموزش و پرورش بردارد. اشاره او به انتقادها مبنی بر مشارکت داده نشدن معلمان، دانش آموزان و والدین آنها در روند تربیتی و آموزش بود.
گزارش بهروز کارونین رو میشنیدید.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
درج چند آگهی در شماره 9 بهمن ماه روزنامه حمایت وابسته به قوه قضاییه ایران، حاکی از صدور احکام غیابی برای چند تن از ایرانیان خارج از کشور، از جمله خواننده سرشناس ایرانی گوگوش است. بر اساس این آگهی، فائقه آتشین با نام هنری گوگوش به 16 سال زندان، نیکاهنگ کوسر روزنامه نگار به 4 سال، مرزی آرمین وبلاگ نویس به 4 سال، تارا اینانلو عکاس به 1 سال، سعید کریمیان مدیر شبکه جم تیوی به 6 سال و امین انوری و انواری رستمی فعال شبکه‌های اجتماعی به 7 سال زندان محکوم شدند. مهتاب وحیدی را در گفتگو با محمد سیفزاده وکیل دادگستری در تهران از او درباره روند قضایی منجر به صدور احکام غیابی پرسیده است.
یکی از شرایط محاکمه وجود دادگاه صالح بر طبق قانون اساسی هست که حق دادخواهی در مراجع صالح قضایی از اصول مسلم حقوق مردم ایران هست. پس بنابراین اول باید مرجع صالح باشد، دوم دادرسی عادلانه است و این هم یکی از اصول مهم دادرسی هست. اما وقتی کسی اقامتگاهش مشخص نیست، آن مرجع صالح قضایی به وسیله روزنامه‌های کثیرالانتشار احضار می‌کنه شخصو و اگر در اون مهلت نیامد، دادگاه تشکیل میشه و حکم صادر می‌کنه و این حکم صادره منتشر میشه و شخص در هر کجا که باشه حق داره از آن حکم واخواهی بکنه.
خب آقای سیفزاده، با توجه به اینکه این افراد خارج از ایران زندگی میکنن، روند حقوقی که منجر به صدور این حکم میشه آیا ایرادی داره به لحاظ حقوقی یا خیر؟
نه خیر. ببینید، اگر مرجع صالح قضایی وجود داشته باشه که اصل اون هست، دفاع مشروع هم حق شخص هست. شخص میتواند خودش در دادگاه شرکت بکنه و یا وکیلشو بفرسته و به هر حال اگر اون آگهی منتشر شده باشد، برای دعوت دادگاه تشکیل میشه، رسیدگی میکنه و حکم صادر میکنه و اون حکم اگر خارج از کشور باشد مهلت بیشتری برای واخواهی داره.
اگر واخواهی انجام نشه و حکم قطعی بشه، اگر این افراد زمانی به ایران برگردن بازداشت میشن برای اجرای حکم و این حکم اجرا خواهد شد؟
اون حکمی که صادر شده مهلت واخواهیش وقتی که گذشت مهلت تجدید نظر شروع میشه، مهلت تجدید نظر هم که گذشت اون حکم قطعی میشه و هر وقت شخص رو پیدا بکنن البته تعقیب خواهند کرد.
خب آقای سیفزاده، موضوعی که در این آگهی ها به چشم میخوره این هست که 5 نفر افراد مختلف، یک هنرمند و خواننده سرشناس ایرانی فائقه آتشین، سعید کریمیان مدیر جم تی وی، مرضی آرمین وبلاگ نویس، تارا اینانلو عکاس و نیکاهنگ کوثر کارتونیست و روزنامه نگار در مجموع این احکام براشون صادر شده، همگی در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران. به چه معنایی میتونه باشه قرار گرفتن این افراد در این آگهی ها و همگی توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب مفهوم خاصی داره؟
از لحاظ حقوقی مشکلی وجود نداره، از لحاظ سیاسی هم خب من اطلاعات سیاسی ندارم، نمیدونم.
خب آقای سیفزاده، شما خودتون سالها وکالت پرونده های زیادی رو بر عهده داشتین، درباره اتهام این افراد من میخوام بپرسم، چون اتهامی که در مورد هر 5 نفر اعلام شده فعالیت تبلیغی علیه نظام هست و جرم علیه امنیت کشور. به طور مثال در پرونده فائقه آتشین، خواننده سرشناس ایرانی، چه مصادیقی میتونه برای یک هنرمند منجر به این اتهام و صدور حکم 16 سال زندان بشه؟
ببینید، اقدام علیه امنیت ملی متفاوت از اقدام علیه نظام هست. اگر ما توجه داشته باشیم به نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی، او تغییر نظام را هم جایز میدونست. بنابراین اقدام علیه امنیت ملی هنوز به موجب قانون در ایران تعریف نشده و تبلیغ علیه نظام هم به موجب اون نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی و اصل 4 قانون اساسی که به اصطلاح نظرات شرعی مرجح بر نظرات عرفی است، قابل تعقیب بودن اینها اشکال حقوقی داره.
در مورد 2 نفر از این افراد که وبلاگ نویس و روزنامه نگار هستند، مرضیه آرمین و نیکاهنگ کوثر، این اتهام ها به چه معنایی میتونه باشه؟
در ارتباط با کسانی که روزنامه نگار هستند، به موجب اصل 168 قانون اساسی و البته متهمین سیاسی، باید در محاکم عمومی دادگستری با حضور هیئت منصفه واقعی تشکیل بشه و بتوانند از اتهامات خودشون دفاع کنند. اگر روزنامه نگاری در محاکمی جز محاکم دادگستری و به صورت علنی اگر انجام بشود، خلاف اصل 168 قانون اساسی.
چقدر میخوام بدونم که سابقه داشته صدور احکام غیابی برای فعالان سیاسی و مدنی یا روزنامه نگارانی که خارج از ایران بودن سالها؟
من چه در زمانی که قاضی بودم، اول هیچ مورد متهم سیاسی و یا متهم مطبوعاتی رو تعقیب نکردم. در دوران وکالت خودم هم یادم نمیاد که مورد غیابی داشتم.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید با محمد سیفزاده، وکیل دادگستری، درباره صدور احکام غیابی در ایران.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نخست وزیر اسرائیل طی دیدار با رئیس جمهور روسیه در مسکو تاکید کرد تروریسم سنی داعش و القاعده نباید با به گفته او تروریسم شیعه ایران و حزب الله جایگزین شود. بنیامین نتانیاهو بار دیگر ایران را تهدید برای اسرائیل، منطقه و جهان دانست و گفت هدف از سفر وی به مسکو ابراز مخالفت سرسختانه اسرائیل با حضور ایران و نیروهای تحت حمایتش در سوریه است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گزارش کرملین، مسائل دو جانبه، چالش‌های مشترک امنیتی و مناقشه سوریه محورهای اصلی مذاکرات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بود. اما به گفته نتانیاهو که پنجشنبه سفر یک روزه به مسکو داشت، این دیدار پیرامون ایران و به ویژه نقشش در سوریه پس از پایان جنگ در این کشور است. نخست وزیر اسرائیل که در آستانه پوریم جشن عبری به مناسبت نجات یهودیان ایران در دوره هخامنشی مهمان کرملین بود، در گفتگو با رئیس جمهور روسیه مدعی شد حکومت ایران همچنان با یهودیان در ستیز است. او با تأکید بر یک سنی مواضع روسیه و اسرائیل درباره ضرورت مبارزه با افراط‌گرایی اسلامی و دستاوردهای مهم برای نابودی گروه حکومت اسلامی اعلام کرد. نباید اجازه دهیم تروریسم سنی با تروریسم ایرانی جایگزین شود. و افزود ایران صراحتاً اسرائیل را تهدید می‌کند. اما افراط‌گرایی شیعه نه تنها برای اسرائیل که برای منطقه و صلح جهانی نیز تهدید است. نتانیاهو پیش پیش در بیانیه سفر خود به مسکو را برای اهمیت فراوان برای امنیت اسرائیل دانست و تشریح کرد. در دیدار با رئیس جمهور روسیه، مخالفت شدید اسرائیل با حضور نیروهای ایران و حزب الله در دریای مدیترانه و مرز شمالی اسرائیل پس از حل بحران سوریه را بیان خواهد کرد. نخست وزیر اسرائیل که به تازگی ایران را عامل 80% از مشکلات امنیتی کشورش توصیف کرده بود، مدعی است ایران در صدد است حضور خود را در سوریه دائمی و نیروهای حزب الله را در بلندی‌های جولان مستقر کند. روسیه و ایران از مهمترین حامیان بشار اسد هستند و طی سال‌های گذشته همکاری‌های سیاسی و نظامی دو کشور رو به افزایش بوده. اما بر پایه گزارش‌های متعدد، اخیراً میان برخی از کشورهای سنی خاورمیانه و اسرائیل در برابر ایران همسویی شکل گرفته. اسحاق هرتزوگ، رهبر اپوزیسیون اسرائیل که 3 روز پیش در رأس هیئت از کنست به مسکو سفر کرده بود، به روزنامه کامرسانت گفت: هدف مشترک دولت و اپوزیسیون اسرائیل بازدارندگی ایران است و بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس ضمن نگرانی از افزایش نفوذ ایران شرکای بالقوه اسرائیل می شوند. یعقوب کدمی تحلیلگر اسرائیلی می گوید شراکت بالقوه اسرائیل و کشورهای سنی خاورمیانه ورق جدیدی در دست نتانیاهو برای متقاعد کردن پوتین به قطع رابطه با ایران در سوریه است.
Россия не заинтересована иранское военное присутствие.
روسیه علاقه‌ای به حضور ایران و نیروهای تحت حمایت این کشور در سوریه پس از پایان جنگ ندارد. اگر نتانیاهو بتواند پوتین را متقاعد کند که ادامه اتحاد با ایران نه تنها به منافع اسرائیل که به منافع دایره وسیعی از کشورهای منطقه آسیب وارد می‌کند و نهایتاً به ضرر مسکو تمام می‌شود، تحولات اساسی در روابط آتی مسکو و تهران در سوریه دور از ذهن نیست. البته مناقشه سوریه به قدری پیچیده است که با قطعیت نمیتوانم هیچ تحولی را پیش بینی کنم.
پنجشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره مبنی بر اینکه روسیه با عملیات اسرائیل علیه حزب الله در سوریه موافقت کرده را تکذیب کرد و گفت این مسئله واقعیت ندارد. اما پیش از آن روزنامه روسی ایزوستیا به نقل از منابع ارشد نظامی دیپلماتیک گزارش داده بود اسرائیل از روسیه خواسته سیستم های پدافند هوایی که روسیه در سوریه مستقر کرده از تحرکات اسرائیل بر فراز مناطق هم مرزش در داخل خاک سوریه ممانعت نکند. لئونید رادزیخوفسکی، تحلیلگر سیاسی، فاصله گرفتن روسیه و ایران در سوریه به دلیل اعتراض های اسرائیل را بعید می‌داند.
حتی اگر نتانیاهو بتواند از پوتین وعده بگیرد که روسیه هرچه در توان دارد برای جلوگیری از استقرار ایران در بلندی‌های جولان انجام خواهد داد، روسیه و ایران همچنان برای دفاع از بشار اسد به هم وابستند و اگر استقرار در جولان هدف تهران باشد، مسکو ممکن است نتواند به وعده خود عمل کند، مگر اینکه اوضاع پیرامون سوریه کلاً دگرگون شود و آمریکا رویکردی متفاوت در این مناقشه بر عهده گیرد.
بنیامین نتانیاهو 2 روز پیش با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، درباره آنچه تهدیدهای رهبردی ایران اعلام شده تلفنی گفتگو کرد. همزمان آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع اسرائیل، طی سفر به واشنگتن با معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار و درباره مناقشه سوریه و نقش منطقه‌ای ایران رایزنی کرد. بامداد پنجشنبه نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل، گفت سوریه نباید پناهگاه امنی برای تروریست‌ها باشد و لازم است ایران و عوامل آن از سوریه خارج شوند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
حضور نیروهای نظامی آمریکا در سوریه چشمگیرتر از پیش شده است و بحث بر سر حضور پرشمارتر این نیروها در سوریه نیز مطرح است. در این میان فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه از نشانه‌های امیدوارکننده برای برقراری صلح سخن می‌گوید و خبر می‌دهد که دور بعدی مذاکرات به مسائلی چون قانون اساسی و حکومت آینده سوریه خواهد پرداخت. مهداد میردامادی گزارش می‌دهد.
We achieved much more than many people had imagined we could have.
ما بسیار بیش از آنچه تصور می‌رفت توفیق به دست آورده‌ایم. این سخنان استفان دمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل برای بحران سوریه است، پس از جلسه چهارشنبه شب شورای امنیت، جلسه‌ای که وی در آن اعضای شورای امنیت را در جریان چهارمین دور مذاکرات صلح سوریه در ژنو قرار داد. شاید پس از 6 سال جنگ داخلی در سوریه و آوارگی و بی‌خانمانی بیش از نیمی از جمعیت کشور و صدها هزار قربانی، این نخستین نشانه امیدوار کننده برای پایان درگیری ها و خونریزی ها باشد. آقای دمیستورا البته در ادامه سخنان خود اشاره کرد که نه انتظار معجزه ای را داشته و نه در واقع معجزه ای در حل بحران سوریه رخ داده است.
همانطور که به اعضای شورای امنیت گفتم، نه انتظار معجزه ای را داشتیم و نه به واقع معجزه ای رخ داد. هیچ کس میز مذاکره را ترک نکرد. همه ماندند، متمرکز بودند، برنامه زمانبندی داشتیم، در اصول به توافقاتی دست پیدا کردیم. این برای نخستین بار است که همه طرفها مشارکت کردند و نشان دادند که در تلاش برای رسیدن به یک گفتگو میان خود جدی هستند. پیشتر اینها هیچ وقت با هم بر سر یک میز نمی نشستند.
از سوی دیگر، نیکی هیلی، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، با اعلام حمایت کامل واشنگتن از تلاش‌های استفان دمیستورا گفت که کشورش از تلاش‌های سازمان ملل حمایت می‌کند و می‌خواهد که مذاکرات ژنو ادامه یابد. خانم هیلی افزود که اکنون همه آنچه از این پس روی خواهد داد به راه حل سیاسی مربوط می‌شود که اساس آن بر این مبنا خواهد بود که سوریه دیگر از این پس مأوای امنی برای تروریست ها نباشد و از بیرون رانده شدن ایران و کارگزارانش و امن ساختن مرزهای متحدان آمریکا اطمینان حاصل شود. جمهوری اسلامی ایران از حامیان اصلی حکومت بشار اسد بوده است. مستشار و نیروی عملیاتی در اختیار دمشق قرار داده و بیش از 2000 نفر از نیروهای نظامیش تاکنون در درگیری های سوریه جان باختند. حکومت تهران همچنین حامی نظامیانی از گروه حزب الله است که در سوریه برای برپا ماندن حکومت اسد می‌جنگند و از سوی آمریکا انگ تروریست بودن را بر خود دارند. سخنان سفیر ایالات متحده در سازمان ملل در حالی بیان می‌شود که به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت دونالد ترامپ در نظر دارد 1000 سرباز را به عنوان نیروی ذخیره برای استفاده در جنگ علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش به کویت اعزام کند. نیروهای نظامی آمریکا برای نخستین بار اوایل هفته جاری در اطراف شهر منبیج در منطقه حائل بین شبه نظامیان کرد و نیروهای ارتش ترکیه مستقر شدند. علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، با توجه به حضور پررنگتر نیروهای آمریکایی در سوریه، نگاهش به تحولات آتی در این کشور را اینگونه شهر می‌دهد.
این نیروهای ائتلاف که دیشب رفتن و در شمال سوریه مستقر شدن، اینها فعلا در پی این هستند که هم از کردها حفاظت بکنند، هم اگر رقه آزاد شد مسئله تسلط نیروهای طرفدار ترکیه بر رقه رو جلوی این مسئله رو بگیرن. ولی اگر داستان انجام بگیره به هر حال مسئله رو خیلی پیچیده‌تر خواهد کرد، چون شما هم نیروهای طرفدار ترکیه دارین، هم کردها رو دارین، هم سایر گروه هایی که دارن فعالیت میکنن در سوریه، و علاوه بر این خود دولت سوریه رو دارین که با هیچ کدوم از اینها موافق نیست. بنابراین این قدم آمریکا در حل موضعی رقه ممکنه راه حلی باشه، ولی برای کل سوریه هنوز راه درازی در پیشه.
در همین حال نخست وزیر ترکیه بن علی یلدرم به آمریکا هشدار داده است که حضور نیروهای کرد در نبرد برای آزادی شهر رقه، پایتخت خودخوانده گروه حکومت اسلامی داعش، لطمه‌ای جدی به روابط دو کشور خواهد زد. در این بین اعلام شده است که دور بعدی گفتگوهای صلح به گفته فرستاده ویژه سازمان ملل در بحران سوریه قرار است 3 فروردین ماه در ژنو برگزار شود.
مهداد میردامادی گزارش میداد. شما شنونده رادیو فردا هستید. شما میتونید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. همچنین میتونید به اینستاگرام رادیو فردا به آدرس instagram.me پیام بدید. در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما اگر همراه ما بمونید میتونید شنونده مجله هفتگی تابو کاری از فهیمه خضر حیدری باشید.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درس لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
خدا وجود دارد یا ندارد؟ پاسخ بشر به این پرسش هراسناک هر چه که باشد، زندگی و رویارویی او با جهان را به کلی تغییر خواهد داد. وجود خدا به چه دردی می‌خورد؟ وجود نداشتن خدا چه پیامدهایی خواهد داشت؟ انسان با خدا و بدون او چگونه خواهد بود؟ امین بزرگیان، نویسنده و پژوهشگر، و امین قضایی، گرداننده کانون ایتیست‌های ایران، این هفته در تابو بر سر این پرسش‌ها با هم بحث می‌کنند. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام به تابوی این هفته، خوش آمدید. اگه موافق باشیم با شما برنامه رو آغاز میکنیم و اساساً میریم مستقیم روی پرسش مرکزی این بحث. آیا خدا وجود داره یا خدا وجود نداره؟
به نظر من با وجودی که در واقع دلایل عقلی محکم و متقنی وجود نداره که خدا هست، اما از حیث جامعه شناسانه به نظر من هست. در واقع کسانی هستن که به خدا باور دارن، پس هستش. در ذهن کسانی، در رفتار کسانی ما میتونیم مشاهده بکنیم که اونا باور به این دارن که خدا هست. پس ما میتونیم بگیم خدا هست. این هستن با هستن فلسفی قطعا متفاوت. البته ما میدونیم که فلاسفه بزرگی هم مثل دکارت و هگل و اسپینوزا و کانت و غیرزالک برای هستن فلسفی خدا هم دلایل اقامه کردن، اما همونقدر که دلایل برای اثبات وجود خدا هست، همونقدر دلایل هم برای اثبات عدم وجود خدا هست. برای من جامعه شناسانه میگم هست، خدای وجود داره، به خاطر اینکه در ذهن روان و عمل کرد یه سری جوامع انسان‌ها این وجود داره. بهتره برای همین بپرسیم که خدا به درد ما میخوره یا نه، کارکردش چیه.
بله، این میتونه پرسش بعدی ما باشه آقای بزرگیان، که خدا به درد ما میخوره یا نه. من میخوام که از آقای قضایی خواهش بکنم که وارد بحث بشن، مهمان دیگر برنامه. آقای قضایی، آقای بزرگیان گفتن که چون کسانی باور دارن که خدا وجود داره، در رفتار و در ذهن کسانی، حالا من این رو به شکل دیگه بیان میکنم، میلیون ها انسان این خدا وجود داره، بنابراین خدا هست. پاسخ شما چه خواهد بود به این پرسش؟
خب وقتی میگیم که سوال خدا وجود داره یا نه، وقتی در مورد وجود صحبت میکنیم، منظور به اون وجود بیرونیه، وجود خارجی، یعنی وجودی خارج از ذهن ما. میدونیم که خدا یک مفهومه و اتفاقا یکی از بد تعریف شده ترین مفاهیمه که بشر تا کنون اختراع کرده یا ابداع کرده. بس این نیست که در ذهن مردم وجود داره یا مردم بهش اعتقاد دارن یا نه. خب این که از حرمان شمسه که میلیاردها انسان توی کره زمین هستن که به نوعی به یک خدای اعتقاد دارن. پس فکر میکنن که آفرینش جهان مثلا یک دخالت هوشمندانه یک موجودی به نام خدا به صورت آگاهانه و با تصمیم و اراده خدا به وجود اومده. وجود خدا و عدم وجود خدا موضوع هستی شناختیه. نمیتونیم بگیم که چون مردم اعتقاد دارن پس وجود داره. این یعنی قاطی کردن مسئله یک ذهن و عین. عقل حکم میکنه که ما هیچ چیزی رو بدون دلیل نپذیریم. یا این دلایل عقلانی هستن یا این دلایل تجربی هستن و شما شواهد و مدارکی دارید. پس ما نباید خدا رو بپذیریم مگر دلیل کافی برای وجود خدا داشته باشیم. ما دلایل کافی برای وجود خدا نداریم. دلیل کافی چه است؟ هیچ دلیلی نداریم. و میدونیم که بار اثبات این قضیه بر کسیه که ادعای وجود خدا رو، یک انسان عاقل و حکیم به وجود خدا اعتقادی نداشته باشه.
من خواهش میکنم که ببینیم آقای بزرگیان به این صحبت شما آیا پاسخی دارن. آقای بزرگیان، شما به این که خداوند در ذهن انسان‌ها وجود داره اشاره کردید و گفتید که به همین دلیل از خدا وجود داره. در پاسخ به این نکاتی که آقای قضایی مطرح کردن، چطور از دیدگاهتون دفاع میکنید؟
بله، اتفاقا مسئله من این نبود که خدا در ذهن انسان ها وجود داره پس هست. من اتفاقا کاملا عینی گفتم جامعه شناسی، جامعه شناسانی مثل زیمل و دورکیم در مورد این قضیه حرف زدن که اصلا شخصا هم باور به خدا یا اعتقاد دینی چندانی هم نداشتن. ما وقتی میگیم خدا هست از منظر جامعه شناسانه، نه اینکه در ذهن یک سری هست، در عینیت وجود داره، در رفتار آدم ها، در مناسک آدم ها، در نهادهایی که تولید میکنن، یعنی اتفاقا برعکسش، چون در عالم عینی وجود داره. ما میگیم اولا که عقل و عقل به این معنایی که ما امروز ازش میفهمیم خود همینم هم محصول اجتماعیه. یعنی ما وقتی میگیم عقل، کدوم عقل؟ عقل کی، چه دوره‌ای و کجا؟ چون عقلی که امروز ما ازش صحبت میشه با عقلی که با دین یکی بوده در قرون وسطا، بعد تو روشنگری یک معنای دیگه پیدا کرده، امروز هم یک معنای دیگه پیدا کرده، اصلا متفاوته. برای همین ما یک چیز غیر تاریخی به نام عقل نداریم که بعد بتونیم انسان عاقل یا انسان حکیم به طور کل ما بگیم تعریف کنیم، که بعد بر اساس اون یه استدلالی هم داره که اون استدلال همیشه کار میکنه. بچا مسئله شواهد و مدارک که آقای قضیه مطرح کردن، اتفاقا شواهد و مدارک خیلی عینی وجود داره که آدم ها و انسان ها رو به سمت این برده که باور پیدا بکنن به یک متافیزیکی که حالا یک سریشون اسم خدا رو بهش قائلن. ببینید، خدا یک آفریده انسانی برای پاسخ به یه مسائلی که داشتن. نکته اینه که این مسائل هنوز پابرجاست. چون این مسائل هنوز پابرجاست، باور به خدا یا وجود به خدا هم همچنان وجود داره. با وجود رشد عقلی، با وجود رشد علمی، با وجود تغییراتی که استدلال، فهم، درک انسان‌ها بهش رسیدن، چون این مسائل هنوز پابرجاست، باور به خدا هنوز وجود داره. جامعه سکولار هم دست به گریبان همون مسائلیه که باعث شد انسان خدا رو خلق بکنه.
آقای بزرگیان، انسان به چه دلیل به خدا نیاز داشت؟
در واقع مثلا میگیم جامعه سکولار با وجود رشد علمی و بعد از انقلاب روشنگری، بعد از انقلاب اجتماعی، الان میتونه به ما بگه که چرا مثلا انسان میمیره؟ مثلا مکانیزم ایستادن قلب چیه؟ مکانیزم از بین رفتن سلول های بدن چیه؟ مکانیزم پیری چیه؟ اما در مورد خود مسئله پاسخی پیدا نکرده. مهمترین مسئله انسان و واقعی ترین پدیده حیات، یعنی مرگ خود، چیزهایی که تولید میکنه مثل تنهایی و استراب، این دلیلی بوده که انسان پدیده‌ای به نام خدا رو خلق کرده. این مسئله همچنان پابرجاست و علم و دانش بشری و عقل مدرن و همه اینا همچنان نتونسته برای این پاسخی پیدا بکنه.
اجازه بدید که برگردیم با آقای قضایی. آقای قضایی، انسان یکی از تحلیل‌هایی که وجود دارین هست که به دلیل ترس‌هاش به خداوند نیاز داره. حالا ترس انسان اولی از طبیعت به انسان این احساس رو میداده که نیازی به نیروی ماورایی و فراتر داره برای توسل. آقای بزرگیان میگن که این ترس همچنان در جهان امروز، در جامعه مدرن یا سکولار امروز هم وجود داره، بنابراین همچنان نیاز به خدا هست، بنابراین خدا هم هست. شما چه پاسخ خواهید داد؟
ببینید، آقای بزرگیان اشاره میکنه به نظریه کنسولیشن یا تسلی، که نظریه بسیار غلطی اصلا کلا ورد شده است به لحاظ انسان شناختی، هیچ جدیتی هم نداره.
موضوع بیشتر مواجهه با مرگ هست، مواجهه انسان با عنوان با مرگ به عنوان یکی از مسلمات هستی، یعنی اینکه من فکر نمیکنم رد شده باشه.
من اشراف دارم به این مسئله،
فکر نمیکنم این رد شده باشه.
میدونم چرا ما حالا بیایم یک مفهومی رو، یک چیزی رو که میدونیم وجود نداره، و بیایم خلق کنیم و باهاش در توهم زندگی کنیم. این یعنی عدم اراده به حقیقت، این یعنی ناعقلانیت. یعنی آخر سر از این حرف به این نتیجه میرسیم که ما همیشه نباید عاقل باشیم. یعنی یک جایی که لازم شد ما خودمون رو به فریب بدیم، یعنی به طرز عجیبی بخوایم که با استفاده از خودفریبی و توهم و ایلوژنی که ما داریم خودمون رو متسلی بدیم، یا اینکه احساس کنیم اوکی جهان ما، زندگی ما ارزش داره یا معنا داره. سعادت و حکمت در گروه هم دیگه. شما نمیتونید جاهل باشید و خودتون رو به نادانی بزنید و تجاهل کنید و برای اینکه خودتون تسلی بدید از عقاید و اندیشه ها مثل افیون استفاده کنید، دراگ و الکل استفاده کنید، خودتون رو به نادانی و خودفریبی بزنید و فکر کنید که اوکی من نمیدونم وجود داره، ولی حالا برای اینکه چون دلم میخواد فکر میکنم که وجود داره. انسان باید در یک نقطه ای از تاریخ مقابل این مسئله بایسته که تنها عقل و اتکا و اراده و حقیقته که سعادت اون در گروی این مسئله است. چیزی رو نپذیره مگر اینکه دلایل کافی برای وجودش داشته باشه. و اگه چیزی رو نمیشناسه یا چیزی از واقعیت مثلا مرگ خوشایندش نیست، داستان پردازی نکنه، دچار تخیل و توهم و خودفریبی نشه، انسان میشه. چرا که سعادت و حکمت در گروه همدیگه است.
آقای بزرگیان، به حال انسان تنها انسان مؤلفه، انسان مسئول مؤلف خودش هست، چون تنهاست. و در مواجهه با این تنهایی که هر چقدر هم حالا تنهایی بشر ابتدا در قبال طبیعت بوده و بعد همینطور که جامعه پیشرفته تر شده، انسان تنهایی رو با خودش حمل کرده و احساس مسئولیت که احساس استراباوری میتونه باشه. آیا باور به خدا در این دیدگاهی که شما ازش دفاع میکنید میتونه نوعی رفع مسئولیت فردی از خود باشه؟
میتونه داشته باشه، میتونه نداشته. موارد مصداقهای بسیاری میشه مثال زد که باعث این اتفاقی که شما میگید شده و برعکسش. اساسا من نمیگم انسان ها باید به خدا باور داشته باشن یا باور نداشته باشن یا باور به خدا حقیقت یا عدم باور به خدا حقیقت. من فقط دارم توصیف میکنم که چرا پدیده خدا هست. یه دکتر آقای قضایی گفتن نظریه تسلی اصلا رابطی به نظریه تسلی نداره، اصلا مسئله رابطی مرگ و وجود خدا یا تسلی نیست، اینی که من به خدا باور داشته باشم و برای مرگم تسلی پیدا بکنم. نه، مسئله معناست، این دوتا چیز متفاوته. مسئله معنا پیدا کردن مرگه
که این نظریه انسان‌شناسی آقای بزرگی ها. این چیزی که شما گفتید بهش میگن نظریه تسلی. حالا شما اسمش رو بخواید نظریه
نذارید، نه نظریه تسلی نداره. اصلا نظریه تسلی یک بحث اتفاقا روانشناسانه، نه ربطی به انسان شناسی نداره. بیشتر مسئله معناست، چجوری من مناسبات معنایی اجتماعی و حیات اجتماعی رو بتونم با وجود باور به مرگ خودم و پذیرفتن مرگ خودم کنترل بکنم، هدایتش بکنم. از یک عبارتی استفاده کنم، قضیه به نام حقیقت. حالا این که حقیقت چجوری میشه معنا بهش بدیم و چه معانی متعدد متنوعی داشته و اینا می‌گذارین، اما من هم باور دارم که بله ما باید به دنبال حقیقت باشیم. اما مسئله سر اینه که اتفاقا خیلی از آنهایی که به خدا باور دارن اونها هم دنبال این هستن که حقیقت رو بفهمن چیه و عدم باور به خدا رو دوری از حقیقت می‌دونن. من اینجا می‌خوام هم برگردم به اون حرف مارکس، اون موقعیت ماست که افکار ما رو شکل میده. باید این افراد در چه موقعیتی هستن که این باورها رو پیدا کنن، نه برعکسش. چیزی که ما امروز باهاش روبرویم که خدا همچنان در ساحت زندگی افراد بشر وجود داره. باید دنبال این باشیم که چرا وجود داره. آیا این افراد همشون می‌خواستن خودشونو گول بزنن؟ خب اوکی، همشون قصدشون اینه که خودشونو گول بزنن. این گول زدنی کارکردی داشته باشه. اون چیه؟
آقای قضایی، من از شما این رو خواهم پرسید که خدا رو از انسان میگیرید و میگویید که خدا رو نفی میکنید و میگید که وجود نداره، چه چیزی به جاش میگذارید؟
خب اول از همه تعهد به حقیقت و رویایی با واقعیت به نفع انسان. اگه این حکم رو بپذیریم ما به نقطه بعدی میرسیم، این که انسان برای سعادت در این دنیا به چه چیزهایی نیاز داره. مطمئن باشید نیازی نیست چیز جای خدا بذاریم. چرا؟ چون ما نیازی به یک ارباب آسمانی و الهی نداریم برای زندگی خودمون. انسان معنا و مفهوم زندگیش رو از خودش به دست میاره. انسان باید ارزش‌های خودش رو خودش خلق، یعنی بار ارزش‌هاش رو بر دوش بکشه. و این انسان دو راه داره، یا اینکه مثل کودکان به یک پدر آسمانی متوسل بشه و هر وقت که مشکلی ایجاد شه براش دست به آسمون ببره و دعا کنه، مثل کودکی که وقتی گرسنه است گریه می‌کنه تا والدینش رو صدا کنه. یک همچین موجود وابسته و بدون اگزیستانس و بدون اینکه معنا و ارزش زندگیش رو خودش ایجاد کنه. یا اینکه نه، انسان باید در این برهه تاریخی بیسته، مطابق اون اگزیستانس و تعریف وجودی که از خودش میکنه برای خودش یک معنا و مفهومی برای زندگی پیدا کنه و با استفاده از فلسفه اخلاق دنبال سعادت شادمانی باشه. این مفهوم خدا نه تنها مفید نیست بلکه بسیار مضره. منشأهای وجودی این قضیه رو شما اگه نگاه کنید ممکنه فکر کنید که ترس یا ناشناخته ها باعث ایجاد یک مفهوم به نام خدا شد، ولی اگه به انسان شناسی رجوع کنیم میبینیم که اساسا مفهوم خدا به تدریج توسعه پیدا کرده. اگه منظورمون از خدا این خدایی که ادیان ابراهیمی میفهمنش باشه، این خدا رو برگردونید به جامعه طبقاتی. در جامعه طبقاتی ارباب هست و بنده و این تصویر جامعه فرافکنی شده توی کل کیهان. ما انسان‌ها هم یک ارباب آسمانی داریم که بر همه چیز سرنوشت ما حاکم است.
اجازه بفرمایید که ببینیم حالا با این دیدگاه شما آقای بزرگیان، ما رفتیم روی این بحث که اساسا خدا به چه دردی میخوره که الان من میخوام این رو از شما بپرسم، ولی آقای قضایی اشاره کردن، از کلماتی استفاده کردن مثل انسانی که وابسته است، بدون هستی، به اربابی نیاز داره، یعنی رابطه انسان با خدا رو از این زاویه نگاه کردن. شما به ما بگید که خدایی که معتقد هستید که وجود داره به چه دردی میخوره؟
باور به خدا فقط تو دینهای نهادینه نیستش، دینهایی که ما همینجوری قضیه گفتن دینهای ابراهیمی اینا نیستش، بلکه تو روابط انسانیه که وجود داره. به این معنی که خدا توی روابط انسانی هست، نه اینکه در دین هست. بودن خدا در روابط انسانی آدمی رو به این سمت برد که چیزی به نام دین رو بسازه. تقلید
شما معتقد اعتقاد به خدا مقدم بر دینه، درسته؟
در واقع میخوام بگم این تقلید ناپذیره، خدا و باور به خدا. خدا به گفته آلزایمر در روح انسانی وجود داشته.
خب آقای بزرگیان، خدا در این دوران مدرن دقیقاً به چه درد انسان میخوره؟
اینی که خدا به چه درد انسان مدرن میخوره، باید این دردای انسان مدرن چیه؟ شما در این رشد سرمایه‌داری متأخر و این سرمایه‌داری که به صورت هار ایدئولوژی موفقیت رو داره تبلیغ میکنه، شکاف طبقاتی بیشتر از هر زمان دیگه در خودش بروز داده. ببین تو این وضعیت انسان بیش از هر زمان دیگه بی‌پناه شده. بیشتر از هر زمان دیگه انسان در زندگی اجتماعیش تنها. انسان وله رهاست. تو این وضعیت دوباره میبینی یک بازگشتی به امر مقدس، به خدا، به کسی که در بیپناهی بتونه شما رو به شما کمک بکنه یا حداقل این امید رو ببخشی به شما که میشه زندگی کرد. چون بقیه نهادها، بقیه چیزا که از این رفت.
بسیار خوب. آقای غذایی، آقای بزرگیان معتقد هستن که اتفاقا بیشترین نیاز به پدیده خدا، خدا، مفهوم خدا رو انسان مدرن امروزی داره که شما معتقد هستید باید روی ارزش‌های خودش بیسته. این انسان در این جهان با این رشد شتابنده سرمایه‌داری و همه مسائل دیگری که در جهان وجود داره، مثلا جامعه آمریکا رو مثال زدن، احساس تنهایی میکنه. در واقع سوال من اینه که در اعتقادات شما که میگویید خدا وجود نداره و اصلا نیازی به وجود خدا نیست، چطور به این پاسخ داده خواهد شد؟
در واقع فاکت‌های جامعه شناختی اینو نمیگن که انسان به خاطر تنهاییش بیشتر از پیش به وجود خدا نیازمنده. برعکس، یک روند تدریجی ولی رو به رشدی از عدم اعتقاد به وجود خدا هست. خود من شخصا در یک پروژه که مشارکت داشتم در یک روستایی در واقع هلند به نام ساسنهنگ، ما نگاه کردیم با 4 سال پیش دادار که مقایسه کردیم، می‌بینیم عدم اعتقاد به وجود خدا در یک روستا البته از 40% رسیده به 50%. داده‌های دیگه هم شما نگاه کنید، می‌بینید که در جامعه سرمایه‌داری اروپای غربی عدم اعتقاد به وجود خدا بیشتر و بیشتر و بیشتر شده. در آمریکا هم آخرین تحقیقات نشون داده که باز ایتئیست‌ها درصدشون رشد کرده و میزان اثر اعتقاد به خدا کمتر شده. بحث آمریکا البته جداست، چون می‌دونیم که کلیسا در واقع اونجا قدرت قوی داره و سایر حزب ریپابلیکن‌ها.
ولی فارغ از مسئله سیاست، هم آقای غذایی، جامعه آمریکایی جامعه بسیار مذهبی است. این رو دیگه همه به قول خودتون فکت‌ها نشون میده.
بله، ولی بحث تغییراته.
در مورد فکت‌های تحقیقاتی که به نظر میاد خیلی روشنه. به عنوان مثال من خدمتتون عرض می‌کنم که گزارشی که پیار سال در فرانسه منتشر شده درباره رشد مراجعه به کلیسا هست که در فرانسه اتفاق افتاده و تقویت باور به امر متافیزیک. تحقیقات اتفاق نشون میده که این باور به متافیزیک رشد
کرده. اما من آمار بی خدایی سخت نیست. شما برو OECD، مثلا برو سایت های گوگل، میزان رشد بی خدایی در اروپا افزایش پیدا کرده. تموم شد. این اصلا چیز ساده‌ایه.
قطعا این اتفاق افتاده که خدا در جهان مدرن و باور به خدا در جهان مدرن هر چقدر جواب مدرن تر شدن کاهش پیدا کرده. اینکه چیزی
بدیهیه.
مسئله سر اینه که جایگزین این خدا متافیزیک ساکت نشسته، عقب نشسته، شروع کرده به تولید کردن چیزای دیگه ای. و اتفاقا مبحث جامعه شناسی دین مطرح میکنن، جامعه شناسان دین سکولار نه جامعه شناسان دین مذهب، اینه که چجوری این باور به متافیزیک داره دوباره برمیگرده به جهان در شکل‌های گسترده. مثلا رشد باور به تمرین‌های ذهنی، یعنی چیزی شبیه اون کاری که در پرستش و عبادت انجام میدن دین‌های کلاسیک، اون دستوراتی که در مورد پرستش و عبادت و تمرین‌های ذهنی، کلاس‌های مختلف، نهادهای مختلف، بودجه‌های مختلف، شکل‌های مختلف که نمونه خیلی رشد یافتش همین مبحث یوگا، بودیسم و این چیزاست که همین رشد بودیسم در اروپا و حالا من در فرانسه. این انرژی درمانی، این جادوگری و فالبینی، اینا همه اینا رشد بده کرد. اینا همه متافیزیکه، اینا بازگشت خداست. اما خدایی که دیگه اون خدای تجربه شده ادیان نهادینه شده نیست. مسئله اینه که وقتی یه اتئیستی با استناد به عقل میگه خدا وجود نداره و شواهدی مطرح میکنه که خدا وجود نداره، یا میگه که کسی که میگه وجود داره شواهدی نداره، قرار این از این چه استفاده ای بکنه؟
چطور مهم نیست؟ میلیارد، بیش از 1 میلیارد انسان به وجود خدا اعتقاد دارن، بنابراین آدم میکشن، عرفتی کلیسا میرن، نماز میخونن، انواع اقسام سرکوب‌های جنسی، قومی، جنگ‌های مذهبی وجود داره. چجوری مهم؟
ولی شما آقای غذایی مذهب رو خیلی با خدا، با دیدگاهی که به خدا داره میپردازه، یکی میکنید؟
یکی هستن. ببینید این خدایی که شما در واقع صحبت میکنید در واقع محصول مذهب مقدس.
آقای بزرگیان، دیدگاهی که آقای غذایی رو نمایندگی میکنن به نظر شما چقدر قابل پیاده شدن هست برای انسان که در طول تاریخ میبینیم که با مفهوم خدا به هر حال درگیر بوده و اون رو با خودش حمل کرده، حتی از قرن‌نشینی تا امروز جامعه مدرن این مفهوم رو با با خودش حمل کرده. آقای بزرگیان، جنبندی شما رو و پاسخ به این پرسش رو میشنویم.
تاریخ بشر نشون داده که دین خیلی مؤثر بوده یا خدا خیلی مؤثر بوده در کشت و کشتار و قتل و فجایع بشر. و همین تاریخ نشون میده که در دنیای سکولار مدرن هم همین اتفاق افتاده. چه بسا بدتر و شنیع‌تر و زشت‌تر. پس یک نتیجه خیلی ساده‌ای که میشه گرفت، باید گفت که کدوم خدا؟ خدای کی؟ خدای چه کسی؟ در دست چه کسی؟ و با چه ابزاری؟ و همون جوری که یک سری مارک‌های هویتی وجود داشت، مثلا دیندار یک مارک هویتی، اتئیست هم همچی اتفاقی داره شد، یک مارک هویتی برای اینکه افراد هویت اجتماعی خودشون رو اینجوری تعریف بکنن و لزوماً معنای اونجوری که آقای قضایی ازش صحبت کردن نداره. یعنی من خودم رو چی مینامم؟ در خیلی از مواردم تبدیل شده به یک وسیله‌ای برای سرگرمی و تحقیر دینداران. یعنی بیاریم اونا رو در واقع اونا رو در یک وضعیتی قرار بدیم، عقلانی براشون ثابت بکنیم که خدای وجود نداره و باورهای شما و باوراتون به بهشت و جهنم و فلان حرفا چه، و یک جورایی در واقع تحقیرشون. یعنی حالت سرگرمی، یک حالت هویتی، در حالی که به نظر من میرسه سکولارها میتونن از تاریخ دین اتفاقا برای پیشبرد همون چیزی که بحثش شد، یعنی نجات انسان از تنهایی و استراپا، اتفاقا ازش استفاده کنن. مثلا چی؟ مثلا میتونن سکولارا به نظر من از تاریخ دین یاد بگیرن، شروع کنن نهاد ساختن. چجوری دین تونست با ساختن یک نهادهایی در واقع یک ایدئولوژی رو به تمامی ارکان حیات بشر برد، از معماری گرفته تا هنر گرفته، و هیچ نیروی تا حالا قدرتمندتر از خدا در بشر نداشت. این کارو با نهادسازی انجام دادن. یه سری نهادهایی که سعی کردن پاسخ به سوالات اساسی مردم بدن، اساسی انسان، حداقل پاسخ هم ندن توجه به.
بسیار خوب. آقای قضایی، خدا ناباوران آیا برخورد تحقیرآمیزی با خدا باوران دارن؟ به حال در صحبت‌های شما هم این نگاه بود که اونها متوهم هستن یا عقلشون رو به کار نمیگیرن، و آیا پاسخی برای پرسش‌های اساسی انسان در اختیار اون قرار میدن؟ انسانی که حالا نتونسته به بعضی از پرسش‌ها پاسخ بده، بنابراین به گفته شما عقل خودش رو به کار نگرفته، چه پاسخی خدا ناباوری به این انسان میده که اون وقت عقلش رو به کار بگیره؟ این نکته رو در جنبندی صحبتاتون اگر بفرمایید ممنون میشم.
آقای بزرگیان میگه که این سرگرمیه، ولی بیاین واقعیت جهان اطراف رو نگاه کنیم. میشه که 2 میلیارد انسان به وجود خدا و اعتقاد دارن، به مذاهب اعتقاد دارن، بر پایه این اعتقاد دارن زندگی میکنن، و این اعتقادات آنها نتایجی در بر داره. داعش صرفا یه مسئله سیاسی نیست، وجود داعش، وجود جمهوری اسلامی صرفا مسئله سیاسی نیست. از دل اعتقادات اسلامی مردم جنبش اسلامی، جریان اسلامی را افتاده. در سرکوب جنسی، سرکوب زنان، سرکوب اقلیت ها، سرکوب دیگر اندیشان، در همه جای دنیا نگاه کنید میبینید که افراد مذهبی
بزرگترین و مهمترین مسلحان اجتماعی هم دیندار بود. بزرگترین و مهمترین مسلحان اجتماعی هم دیندار بود.
اینطور نیست، در گذشته فرق میکنه. نه، این مغلطه هست، این مغلطه زمان پریشیه. شما نمیتونید با لوتر و مثلا کالوین مقایسه کنید.
پس اگر مسئله در گذشته است و در حال، پس بازم همین مسئله تاریخی. من از اول
امروزه مسلحین اجتماعی و مذهبی نیست.
ولی مسلحان اجتماعی مذهبی نیستن. آقای قضایی، متأسفانه شما نکته رو مطرح میکنین، به شدت دین رو با خدا آغشته میکنین، و این پرسش رو به وجود میاره شاید شنوندگان ما بپرسن. مثلا مادر بزرگ یک شنوندهی که در خونه نشسته به خدا اعتقاد داره و قرآن میخونه، چه ربطی به داعش داره و چه ربطی به جنایاتی داره که شما صحبت میکنید؟ اعتقاد به خدا
خیلی رفته. شما اگه واقعا بخواید احکام اسلامی، میتونید یه بحث دیگه بشه، احکام اسلامی رو رعایت کنید، عقاید داعش و اعمال داعش توجیه پذیره.
ما اصلا به اسلام صحبت نمی‌کنیم.
ایتئیست‌ها اینجور نیستش که مفصلشون بحث سرگرمی باشه. برعکس، میلیاردها انسان هستن که به خدا و مذهبی اعتقاد دارن و این نتایجی در زندگی ایجاد میکنه. این نتایج به نظر ما شرورانه است و این نتایج مضر برای زندگی انسان است، و معتقدیم که بله، این به ضرر انسانه و وظیفه ما روشنگریه. این بحث سرگرمی نیست، بحث حیات و ممات انسان هاست. من معتقدم که ایتئیست ها یعنی افرادی که عاقل هستن، آگاه هستن و میدونن داستان چیه، باید روشنگری کنن. روشنگری کنیم، متونی تولید کنیم، ادبیاتی تولید کنیم، مباحثی رو برانگیزیم که در واقع نتایج مثبت بیاره. خب اگه در این جهانی وقتی داریم زندگی میکنیم که این همه مذهب و اعتقادات و خرافات و باورهای کاذب زندگی انسان رو تلخ کرده و دشوار کرده، آیا فکر میکنید اینجا صحبت از این عقلانیت و روشنگری در این زمینه یه سرگرمیه.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم امین غذایی و امین بزرگیان از هر دو مهمان محترم این برنامه که این هفته با تابو همراه بودید. خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda